أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء الدين. بحث به اینجا منتهی شد که در مورد کثیر السفر حسب عبارات وارده در عناوین وارده در روایات که روایات عمدتاً خوانده شد، تیمناً در بحث قبل یک از روایات را اعاده کردیم. همونجوری که سابقاً هم عرض کردیم، بعضی از بزرگان از متأخرین کثیر السفر را منحصر در همین عناوین موجوده در روایات که دانستن. خب در این جهت اشکالی شد و از جمله اشکالات هم این بود که اگر میزان این عبارت به نظرم از مرحوم حاشیخ بود رضوان الله علیه که عرض کردیم در سابق بحثای سابق که یادبر مده بودن در صورتی که این عناوین مثل عنوان مکاری میزان در صدق کثرت سفر باشد و کثیر السفر، اگر این میزان باشد اصلا تعدد و تکرر لازم نیست، چرا؟ بلکه اصلا سفر هم اتا لازم نیست، زیرا به صرف این که شخص چند تا به هر حال مرکب را تهیه کرد برای این کار، اگه سوال بکنن این آقا چه کاره هست، میگن چی مکاری است. پس در صدق مکاری تلبس به این معنا کفایت میکند و تکرر اصلا لازم نیست. و دیگه بحث از این کردن که آیا سفر دوم باشد یا سفر سوم باشد، اینا دیگه اصلا معنا ندارن. حالی که میبینیم همون بزرگواران خودشان بحث کردن که سفر دوم باشد یا سوم. پس اینا میزان نیست. معیار همون چیزی که در آخر بحث دیروز یه بحثی عرض کردیم و اون بود که در روایات تعدید این آمده است که این توائف که مثلا سبعتون لا یقصرون در روایت آمد، یک علتی در روایات ذکر شده است و اون علت مذکوره در روایات عبارت بود از این که لأنهو عمل و هم سفر عمل اونهاست. عمل را هم عرض کردیم باید به معنای حرفه و شغل بگیریم، نه به معنای افعال صادره از انسان، به اون معنای لغوی مراد نیست. خب با توجهی به وجود این علت منسوسه در روایات، ما دیگه تقید به این عناوین موجوده در روایات نباید داشته باشیم، بلکه الحکم یدور و مدار این علت، اهم از این که این عناوین مذکوره در حق او صدق بکند یا در حق او صدق نکند. اگر سفر شد عمل شخص، در این صورت این شخص کسی رو سفر به صدق میکند و محکوم است به وجوب تمام. حالا در روایات یک عنوان دیگری آمده است که در حقیقت این عنوان محقق اون کثرت هست، محقق جهت عمل بودن هست. چه عمل شخص می شود؟ در روایت عنوان یختلف آمده است. حالا در یک روایت صحیحه هست که دارد یختلف و لیس له مقامون، یا در روایت دیگر دارد که باز اونم همین عنوان، روایت صحیحه دیگری هم داریم که خب این عنوان یختلف و لیس له مقامون که اقامت در یک جا نمی کند، یختلف یعنی می رود و میاد. در زیارت جامعه هم داریم که نسبت به حضرات مختلف الملائکه یعنی محل آمد و شد، اختلاف و علماء امتی رحمه، مثلا این اختلاف به معنای همون آمد و شد، نه اینکه یعنی با هم مخالفت بکنن، آمد و شدشان رحمتی میان و میرن، به هر حال آمد و شدشان. اینجا هم یختلف یعنی میاد و میره، به هر حال اینجور نیست که بماند. لیس له مقامون در وطنش یا ما فی حکم الوطن اقامت ندارد، میاد و میره، به هر حال آمد و شد دارد دائما. خب عنوان آمد و شد اگر باشد، این قید یختلف به چه عنوان هست؟ یختلف که به معنای آمد و شد هست، در اینجا در حقیقت قید توضیحی است، یه قید آخری نیست، قید توضیحی است. چرا؟ چون دارد که المکاری والجمال الذي يختلف وليس له مقامون. خب المکاری والجمال الذي يختلف، یعنی ما دو رقم مکاری و جمال داریم یا نه؟ اصلا لازمه مکاری بودن و جمال بودن این است که چی؟ هی آمده شد دارد. سابقه یادتون باید بیاد، بعضی ها که این مقداری در حال چی باشد، در سابق ماشین و اینا که نبود، اسب و به هر حال قاطر و امثال ذلک بود، اینا که کرایه میدادند دائما در هر حال یک مسیری میرفتند و میآمدند. صبح را میاد جای ما مثلا بود دیگه، صبح تا غروب میخواست تو راه باشد، امروز میآمد باز فردا شب میموند، باز فردا دوباره همین. یعنی در مدت سال شد دو سه ماه کارش کلا همینجور بود، دائما رفت و آمد داشت. پس این قید قید توضیحی است که همون معنای مکاری و جمال رو بیان میکنه که اینها دائما این است. خب حالا با این جهت آیا در سفر اول میشود عنوان مکاری صرف بکند؟ خیر. چرا؟ چون با توجه به یختلف قهرن باید حداقل یک آمده شد، چون به یک رفت یا به یک آمد نمیگن یختلف، باید برحال حداقل یک بار تکرار بشود تا صرف بگن که بگه آمد و رفت یا رفت و برگشت مثلا اینطور. نکته ادبی رو در اینجا مطرح می‌فرمایند که با توجه به اون نکته ادبی تلبس او بالفعل لازم هست. چون یک بحثی هست که آیا فعل مضارع مشترک است بین حال و استقبال، یا اینکه نه فعل مضارع دائما دلالت بر معنای حال دارد و فهموندن استقبال موکول است به قرینه مثل سین و صوفه به اصطلاح. تحقیق این است که فعل مضارع دائما برای حال هست و معنای حال را دلالت می کند. اگه میگیم مثلا یاوربو یعنی الان ضرب از او صادر می شود و الان متلبس است، در مقابل ماضی. آینده که هنوز محقق نشده است که ما بگیم فعل اسناد بدیم، جهتی جنبه عقلی دارد. چیزی که چون فعل اسناد داده می شود به چی؟ به فاعل. اگر این تلبس فاعل به این حدث محقق شده باشد ماضی است، اگر محقق نشده باشد الان اگر اسناد ما بخوایم بدیم این اسناد مجازی می شود، چون چیزی که هنوز تلبس پیدا نکرده است به هر حال اون اسم ذات نسبت به این حدث چطور می شود اسناد داد؟ لذا اگر فعل مضارع به نحو حقیقت ما بخوایم استعمال بکنیم باید فعلا تلبس چی باشد، و لذا بر این اساس تعبیر می کنه به اینکه فعل مضارع برای دلالت بر معنای حال هست. اگر جایی قصد استقبال از او داشته باشیم باید حتما به قرینه و کمک قرینه باشد که با سین و صوف و امثال ذلک به هر حال این معنا رو یا مثلا قدم یا حرف یا اسم چیزی میارن به عنوان قرینه که دلالت بر استقبال رو بفهماند. اشتراک را که خلاف تحقیق است قبول ندارن. حالا یختلف که فعل مضارع است، بنابر این معنا و این مقدمه ادبی که در اینجا بیان شده است، یعنی تلبس به اختلاف برای او حاصل باشد. الان کی تلبس به اختلاف برای او حاصل می شود؟ این است که به اصطلاح این شخص حداقل یک بار به اصطلاح رفت آمد برای او حاصل شده باشد. اصل در شروط هم این است که حالا المکاری والجمال الذي يختلف، این عنوان شرط آمده است، شرط اصولی منظور است. خب اصل در قیود و شرط این است که چی باشد؟ آقا مقارن باشد. و اصل هم همچنین جنبه احترازیت است، نه توضیحیت. پس یک مکاری و جمالی است که الان متلبس به اختلاف نشده است، این محکوم به این حکم نیست. مکاری و جمالی که متلبس باشد در حال به آمد و شد. چرا شما در حال میگیم؟ چون فعل مضارع برای وضع شده از ذی‌الحال، مادامی که قرینه نباشد معنای حال از او با استفاده میشه. چرا میگین الان مقارنن با اکراء و در حال چیز جمالیتش باید این معنا باشد؟ برای خود که اصل در شروط این است که چی مقارن باشد. شرط متأخر را هم ما در اصول مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی یک امر غیر معقول میدانستند که مشهور این را چی قبول دارند. شرط متأخر را مشهور قبول دارند، ولی مرحوم عاشق رضوان الله علیه اصل در این مسئله است و مرحوم میلانی رضوان الله علیه و مرحوم استاد ما که اصرار بر این داشتن همشون به تبع مرحوم عاشق رضوان الله علیه است که شرط متأخر را غیر معقول میداند. بیان و اصولیش در جای خودش به هر حال باید بیان بشود که چطور ما نمیتوانیم چیزی را، چون شرط چیزی است که حالا اجمالش عرض میکنم دخیل است در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر، و چیزی که بعداً وجود پیدا میکند چطور میشود الان در فعلیت شی و فعلیت ترتب اثر شی اثر بگذارد. لذا میفرماید شرط متأخر غیر معقول هست، ولو اینکه مشهور در السنشان زیادی را به کار میبرند به طوری که کلنه یک امر مسلم هست. نه، این معنا اساسی نخواهد داشت. خب پس بنابراین اگر بخواد اختلاف به نحو شرط مقارن، چون شرط متأخر غیر معقول شد به عنوان شرط و شرط مقارن که صحیح هست در اینجا حاصل بشود به حکم یختلف که فعل مضارع است و برای معنای حال هست، چطور باید حاصل بشه؟ یعنی الان باید دلفعل صدق بکند در حق او آمده شد، و این قطعا در سفر اول محقق نمی شود، لذا باید سفر دوم یا سوم باشد. حالا اونایی که به نحو شرط متأخر یا به اصطلاح اینها بیان کرده اند با این، حالا اینجا در مدعا کثیری از فقها قائلند این که سفر اول نمی شود مکاری یا جمال به اصطلاح نماز را تمام بخوانند، باید حتما سفر دوم و بعضی حتی گفتن سفر سوم، این را دیگه قائلند. نهایت در قول به این که لازم است در غیر سفر اول باشد، حالا یا دوم یا سوم، برخی بر اساس این گفتن که ما خارجاً دلیل آخری داریم که باید این معنا در سفر سوم یا دوم باشد، بلا لولا دلیل آخر ما می بودیم و خودی این روایت در سفر اول می تونستیم بگیم، ولی مرحوم رضوان الله با این دوتا مقدمه ادبیه و اصولیهی که بیان شد از خود روایت ما استفاده می کنیم. یعنی بلا این که دلیلی را که دیگران ادعا می کنن حالا بگن مثلا فرض کن اجماع ما داریم برای این مطلب، اون دلیل بر فرض نمی بود، خود روایت دلالت بر این دارد که روایت عنوان یختلف به عنوان شرط آمده است و شرط به معنای صحیح واقع کلمه شرط متأخر معنا نداشت، باید مقارن باشد و فعل مضارع هم برای دلالت بر معنای حال است. پس اگر در اینجا اختلاف به عنوان شرط لازم باشد کی این شرط محقق شده است تا حکم به وجوب تمام محقق باشد، اون موقعی که اختلاف بالفعل حاصل باشد، آمده شد بالفعل حاصل شود، و این فصول اختلاف بالفعل لا یمکن الا به این که حداقل بار دوم باشد که بگیم رفت و آمد یا آمد و رفت. پس ما نیازی به اون بیان اجماعی که بعضی ادعا کردن که در سفر اول نباشد ما نداریم، بلکه همین دلیل لفظی که بیان و حکم وجوب تمام کرده است خودش دلالت دارد، علاوه بر این که یجب علی المکاری والجمال عدم القصر، خودش دلالت دارد بر این که این حکم وجوب تمام در صورتی است که بالفعل تلبس به اختلاف پیدا کرده باشد، و تلبس به اختلاف بالفعل لا یمکن الا در سفر حداقل دوم که سفر دومش محقق بشود. حالا یک عبارتی مرحوم محقق آوردن در ادامه این بحث که کثرت سفر مانع است از وجوب قصر، فکثیر السفر هم بنابراین معنا شد به اصطلاح عبارت که عبارت است به اصطلاح از این که مثل نظیری، یعنی بلا اینا به عنوان حصر نیست، المکاری والجمال الذی یختلف میفرماین و وابطه الله یقیمه. خب حالا کثرت سفر رو جناب محقق میفرماین ضابطش اینه که چه کسی کثیر السفر است. ایشان ادعا میفرماین که الله یقیمه به بلدین عشرت ایام، در یک جا 10 روز اقامت نداشته باشد. خب این بیان ظاهرش این است که عدم اقامه عشرت ایام یک معنای خاصی است برای کثیر السفر، یعنی کثیر السفر در لغت به این معنا نیامده است، در عرف فقها معنای کثیر السفر این است که 10 روز در یک جا نماند، که در حقیقت عرفیه خاصه می شود. عبارت مرحوم علامه است، علامه هلی، مرحوم علامه هلی رضوان الله، بیانش این است که الله یقیم و وابطه الله یقیم به بلدین عشرت ایام، اگر در یک جا 10 روز نمان این میشه کثیر السفر. خب این ضابط دارد معنای عرف خاص کثیر السفر را بیان میکند. خب آیا همین جور است که به نظر بدوی و ظاهر عبارت مرحوم علامه هست همینه، یا اینکه نه یک معنای دیگری در اینجا باید مراد باشد؟ مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه با توجه به یکی از روایاتی که خوانده شده است میفرمایند به نظر ایشان اینکه حق اینه که مراد مرحوم علامه چیزی دیگری است، نمیخوان بیان حقیقت عرفیه خاصه و منقول فقهایی این کلمه را بیان کرده باشند که در عرف فقها به معنای عدم اقامه 10 روز باشد. این معنا را انشاءالله فردا توضیح می‌دهم. صلی الله علیه و آله.